أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران و آرزوی توفیق و سلامتی همراه با سعادت و عاقبت بخیری برای خودتون و همه وابسته ها و خانواده هاتون. بحثمون رو در رابطه با جواز یا عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی پی میگیریم. عرض کردیم در این رابطه دو نظریه وجود داره. یک نظر این بود که بگیم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی تمسک به عام جائزه و وجوب اکرامی که برای همه علما در خطاب عام ثابت شده بود، برای زیدی هم که عالم است و اما نمیدونیم آیا کبیره ای از او صادر شده تا فاسق باشه و خارج شده باشه یا نه، از تحت عموم بگید از تحت عموم خارج نشده و اصالت العموم شامل او هم بشه. بعد از رد این نظریه رفتیم سراغ نظریه دوم که بگیم نه خیر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جائز نیست. قرار شد سه دلیل بر این مدعا رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. دلیل اول رو که همون دلیلی بود که مرحوم آخوند در رد نظریه قائلین به جواز تمسک به عام مطرح کرده بودند توضیح دادیم و پشت سر گذاشتیم. دلیل دوم فرمایش محقق عراقی بود. ما بعد از این که فرمایش مرحوم آغازیای عراقی رو مفصلاً با استفاده از اون چه که در مقالات الاصولشون آورده بودن توضیح دادیم، در نهایت مواجه با سه اشکال دانستیم و نتونستیم فرمایش او ایشون رو بپذیریم. لذا دلیل ارائه شده از ناحیه مرحوم عراقی در این زمینه مخدوش شد. اما سومین دلیل، دلیلی است که مرحوم میرزای نائین، محقق نائینی، در کتاب اجود التقریرات و همینطور در کتاب فواید الاصولشون ازشون نقل شده. اجمال دلیل ایشون این بود که آقا از نظر ما مخصص متصل و منفصل غیر از همون اتصال مخصص و انفصال مخصص از نظر حکمی فرقی ندارند و همان گونه که در مخصص متصل تمسک به عام جائز نیست، در مخصص منفصل هم نباید تمسک به عام جائز باشه، چرا که هر تخصیصی اعم از متصل یا منفصل موجب تقیید عنوان عام به غیر اون عنوان مخصص میشه. با توضیحی که در رابطه با دلیل ادعایی مرحوم نائینی داشتیم، امروز میرسیم به این که فرمایش ایشون رو هم در بوته نقد و بررسی قرار بدیم، ببینیم آیا فرمایش ایشون رو به عنوان دلیل سوم بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی میشه پذیرفت یا نه؟ به نظر ما فرمایش ایشون هم مواجهه با اشکاله و راه پیشنهادی ایشون به عنوان دلیل سوم مورد قبول نیست، هرچند اصل ادعاشون مورد قبول ماست. ما هم مثل ایشون تمسک به عام رو در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جایز نمیدونیم. در اصل ادعا با ایشون مخالفتی نداریم، اما راهی رو که ایشون برای استدلال به این مطلب که بر اساس ترتیب مباحث ما به عنوان دلیل سوم حساب میشه، اون رو نمیتونیم بپذیریم، چرا که اشکال مبنایی بر مرحوم میرزای نائینی داریم و اصل مبنای ایشون که فرمودند فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل وجود ندارد، این عدم فرق مورد قبول ما نیست. برای اینکه کاملا روشنه که در مورد مخصص منفصل پای دو دلیل مستقل در میانه که هر کدوم دارای ظهور مستقلی هستند. و چون ایشون بین اراده جدی و استعمالی تفکیکی قائل نشدند، پس از اونجا به اون نتیجه ای که میخواستند رسیدند. ما نمیتونیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام بدونیم. ایشون در واقع میخواستن بگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که جایز نیست، چون تا موضوع احراز نشه نمیشه به خطاب اخذ کرد. پس با بیان اجمالی که عرض کردیم و توضیحش رو در ادامه خواهیم داشت، ما مبنای ایشون رو مردود میدونیم، لذا دلیل و راه حل راه پیشنهادی ایشون رو به عنوان دلیل سوم نمیتونیم بپذیریم. حضرت امام راحل عظیم الشأن هم فرمایش محقق نائینی رو مورد اشکال قرار داده و در جلد دوم مناهج در صفحه 217 بعد از اینکه مبنای میرزا رو مطرح کرده، وارد در اشکال فرمایش میرزا شده و این اشکال رو در صفحه 217 و 218 به این کیفیت آورده که آقای میرزا الحکم فی العام، این حکم، حکمی که در عام هست، وقتی ما میگیم اکرم کل عالمین فعلا افراد مدخول عداتهی، این وجوب اکرامی که در اکرم کل عالمین هست بر افراد اون عالم که مدخول کل عدات عام قرار گرفته تعلق پیدا میکنه. یعنی وجوب اکرام مال زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و خالد و سعید و این هاست. لا علا انوان طبیعه، نه اینکه اون حکم مال خود انوان عالم باشه. خب وقتی حکم بر مصادیق و بر مصادیق و افراد تعلق گرفته و المخصص و اون دلیل خاصی که باعث تخصیص عام میشه، اون مخصص مخرج لطائفه من افراد العام، وقتی تخصیص میزنه یعنی بعضی از افراد عام رو از تحت شمول اون عام خارج میکنه، دیگه حکم شامل اونها نمیشه. که افراد الفاسق من هم، مثل افراد فاسق از علما، وقتی میگیم لا تکرم الفساق من هم یعنی افراد فاسق رو از اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین خارج میکنیم. اما اون چرا که میرزا عنایینی بارها و بارها در مباحث خودشون مطرح کردند و به عنوان مبنایی برای خودشون اختیار کردند، حضرت امام میخوان بگن ما اونو قبول نداریم. ببینید و ما صرح به کرارا، این ما صرح رو داشته باشید، خبرش یه سطر دیگه غیر تامن میاد. اون چرا که میرزا عنایینی بارها و بارها به اون تصریح کرده، ما صرح چیه؟ با تفسیر میکنیم به ان الحکمه فی القضای الحقیقیته علل انوان. ایشون گفتند که حکم در قضایای حقیقی مثل اکرم کل عالمین مال خود عنوان عالمه، به ما انه مرآت لما ینطبق علیه، با توجه به این که اون عنوان آینه مصادیق، آینه اون افرادی است که عنوان بر اونها منطبق میشه. اما اون حکم لم یتعرض للافراد، متعرض افراد نمیشه، به افراد تعلق پیدا نمیکنه، مال عنوانه. مرحوم امام فهمد ما صرح به کرارن، این که بگیم حکم در قضایای حقیقی مال عنوان هست و متعرض افراد نیست، این غیر تام، برای اینکه ما گفتیم مال افراده. نظام اجمالا آوردم که در همون جلد اول فواید الاصول که مرحوم کاظمی تقریرات محقق نائینی رو در اونجا جمع کرده، در صفحه 171، 186، 276، 525 این مبنا رو میرزای نائین دائم تکرار کرده که در قضایای حقیقیه حکم به عناوین، به عنوان مرآت و کاشف از افراد تعلق میگیره، نه به خود افراد. اما مرحوم امام فهمد این غیر تام مین، لان العنوان لا يمكن ان يكون مرآتا للخصوصيات الفرديه، چون این عنوان که مدخول ادات مثلا عموم قرار گرفته مثل عالم، نمیتونه خصوصیات فردیه زید و عمرو و بکر و اینها رو بیان بکنه، در بر بگیره، آینه اونها بشه و اونها رو نشون بده. ما ان لازم ما ذکر، در حالی که لازمه اون چه که ایشون فرمودن گفتند عنوان به ما انه مرآت لما ینطبق علی، یعنی باید این عنوان بتونه خصوصیات فردیه رو نشون بده، لازمه اون چی که ایشون گفت ان تکون الافراد موضوعا للحکم لان المحکوم علیه المرئیو، یعنی اون افراد للمرآت، یعنی اون عنوان. پس عنوان عالم حکم نداره، اونی که حکم داره و وجوب اکرام به او تعلق گرفته، المرئی اون دیده شده است، یعنی مصادیقه، که این عنوان مرآت و حاکی اونهاست. بنابراین حضرت امام راحل می فهمن و تحقیق و حقیقت اینه که ان العنوان لم یکن مرآتا الا لنفس طبیعت موضوع لها. عنوان فقط نشون دهنده خود طبیعته، اون طبیعتی که عنوان وضع شده برای اون طبیعت، الموضوع لها، برای اون طبیعت وضع شده. و ادات العموم تفید و افراد ده ها. کل که بر عنوان عالم داخل شده میخواد افراد عالم رو برسونه. و القضیه الحقیقیه متعرضه للافراد، پس معلوم میشه قضیه حقیقیه در مقام بیان حکم افراد، حکم متعلق به افراد قرار میده، نه به صرف عنوان. لذا عرض کردم مبنایی رو که میرزای نائینی دارن و در موارد مختلف اون مبنا رو متذکر میشن و پافشاری میکنن، مبنای درستی نیست. ما بخواهیم اون چرا که به عنوان به صورت اجمالی در اشکال بر میرزای نائینی آوردیم یه مقدار تبیین و توضیح داشته باشیم، به این صورت میگیم. میگیم شما میفهمید که مخصص منفصل و متصل با هم فرقی نداره و در صدد هستید که مخصصهای منفصل رو هم به مخصص متصل برگردونید و بگید در هیچ کدوم نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد. اما به نظر ما این مبنا مبنای باطلیه. تفاوت روشنی بین مخصص متصل مثل اکرم کل عالمن عادلن، که عادل به عنوان مخصص متصل برای اکرم کل عالمن اومده، این و مخصص منفصل که در خطاب مستقلی به صورت عام فرموده باشه اکرم کل عالمن و در خطاب مستقل دیگری فرموده باشد لا تکرم العالم الفاسقه، بین این دو مخصص فرق روشنی وجود داره. یعنی چی شما میگید فرقی ندارند؟ برای اینکه همون گونه که ما در ادبیات هم بارها و بارها بهمون گفتن و در ظهورگیری هم در مباحث الفاظ اصول این رو متذکرند، اینه که متکلم تا زمانی که مشغول سخن گفتن است میتواند هر قیدی رو که دلش خواست به کلام خودش ملحق کنه، کلام خودش رو مقید کنه. و به همین خاطر تا زمانی که مشغول سخن گفتن و از سخن گفتن فارغ نشده نمیشه ظهوری برای کلامش در نظر گرفت و گفت کلامش ظهوری در این معنا داره. انعقاد ظهور برای کلام یک متکلم پس از فراغت از تکلمش، پس از اینکه فارغ شد از حرف زدن، ظهور برای کلام او منعقد میشه. مثلا اگر متکلم که در حال سخنرانی است، در حال صحبت کردن و محاوره است، مثلا در اثنای کلام خودش فرض کنید جمله‌ای مثل رأیت اسدن رو مورد تکلم قرار بده، این جمله رو بگه، بر زبانش جاری بشه، بدون اینکه قرینه ای در کنار او بیاره که بخواد اون رو بر معنای غیر از اون چه که معنای ظاهریش حمل کنه. نه، گفت رأیت اسدم، بعدم هیچ قیدی چیزی براش نیاورد، بعدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رفت پی کارش. خب خب اینجا وقتی این جمله رو بدون افزودن قرینه ای آورد، ظهور این کلام منعقد میشه و وقتی ظهور پیدا کرد میتونیم ما از اون اصالت ظهور که همون معنای ظاهریشه که در واقع معنای حقیقیش باشه، همون حیوان مفترس باشه، ازش استفاده کنیم. یعنی از جمله رأیت اسدن که مجرد از هر گونه قرینه ای آورده شده با جریان اصالت و ظهور اراده معنای حقیقی را استفاده می کنیم و می گیم منظور از اون اسد همون شیر جنگلی حیوان درنده است. اما همین متکلم وقتی رأیت اسدن رو میگه، همراهش قرینه ایم بیاره مبنی بر این که من از لفظ اسد ظاهرش رو اراده نکردم، بگه رأیت اسدن یرمی. اینجا این یرمی اون ظهور رو به یه ظهور دیگه برمیگردونه. معلوم میشه که مرادش از اسد حیوان مفترس نیست، مرادش رجل شجاعی. این معنای مجازی رجل شجاع از اسد اراده شده. پس نتیجه این که اگر متکلم در ضمن کلام خودش جمله رأیت اسدن رو گفت و به صحبت خودش بدون ضمیمه کردن قیدی برای این جمله خاتمه داد، اینجا منتظر نمیمونیم تا معلوم بشه که بعدن قیدی مانند یرمی رو در کلام دیگری ذکر میکنه یا نه. خب وقتی صحبتش تمام شد و دیدیم دیگه در اون صحبت قرینه ای نیاورد به مقتضای اصالت و ظهور، اون رو بر معنای حقیقیش حمل میکنیم و میگیم مستفاد از این جمله اینه که رؤیت حیوان مفترس رو متکلم اراده کرده. با این بیان به محضر محقق نائینی عرض میکنیم ما هم فرمایش شما رو در مورد جمله اکرم کل عالم عادل قبول داریم. میگم آقا این لفظ عالم در این خطاب در طبیعت مهمله، در ماهیت عالم استعمال نشده. و چون منافاتی با تقیید نداشته، متکلم تونسته اون رو مقید به عدالت بکنه. اما مجازیتی هم در این میان وجود نداره. ظهور داره در اکرام همه علمای عدول، به همین ظهور هم میشه عکس کرد. اما ظهور در همه علما اعم از عادل و فاسق نداره دیگه، اون ظهور به هم ریخت با وجود قرینه متصله. اما در صورتی که خطاب عام به وسیله مخصص منفصلی تخصیص زده بشه، یعنی متکلم خطاب عامی مثل اکرم کل عالمین رو به نحو مستقل القا کرده و گفته بدون اینکه قرینه ای به امراهش ذکر بشه، اینجا وقتی سخن گفتن او پایان پذیرفت تردیدی نداریم در اینکه معنای لفظ عالم که مدخول لفظ کل که از ادات عموم است قرار گرفته به معنای حقیقی و موضوع له خودش که براش وضع شده بود ظهور پیدا میکنه. و بدون اینکه کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم به ظهورش میتونیم تمسک کنیم، وگرنه انکار ظهور در این مورد برخلاف متفاهم عرف و روش عقلا در محاوراتشون هست که محاوراتشون رو به قصد تفهیم و تفهم انجام میدن. درست همانند جمله رأیت زیدن یا رأیت اسدن که بدون قید یرمی باشه دلالت می کند بر حیوان مفترس و معلوم میشه که مراد متکلم همون معنای حقیقی اسده، هرگز دنبال معنای مجازی نمیریم. اون وقت وقتی این معنا ازش استفاده شد میگیم آقای میرزای نائینی با توجه به این که حضرت عالی منکر اراده استعمالی هستید، پس معنای مراد که برداشت میشه همون مراده به اراده جدی متکلمه و اصالت ظهور هم در ارتباط با کشف مراد جدی متکلمه. یعنی خطاب اکرم کل عالمین در وجوب اکرام همه علما اعم از عادل و فاسق ظهور داره و دلیل خاص، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء که به عنوان خطاب مستقل دیگریه، به عنوان یک دلیل مباین با خطاب عام خواهد بود. چون ظهور خطاب عام اینه که تعلق اراده جدی متکلم به وجوب اکرام همه علماء. ولی خطاب خاص ظهور داره فقط در وجوب اکرام علمای عادل، فاسق رو در بر نمیگیره. معلومه بین فاسق و عادل فرقه. بنابراین منافات بین این دو دلیل وجود داره. ما دلیلی هم نداریم بر تقدم خاص بر عام. میمونیم و حالون که ما میدونیم شما وجود این تنافی رو قبول ندارید و مسئله عام و خاص رو همانند مطلق و مقید مصداق روشن جمع دلالی و عدم تعارض بین دلیلین میدونید. پس ناچارید بگید متکلم فقط عالم عادل رو از خطاب عام اراده کرده و چون مراد دیگری غیر از مراد جدی رو قبول ندارید، اون چرا که اراده کرده میشه مراد جدی و همون میشه مراد استعمالی. مجازیت رو نمیتونید مطرح کنید، لذا باید قائل به غلط بودن این استعمال بشید، در حالی که شما این استعمال رو غلط نمیدونید. پس معلوم میشه اون مبنایی رو که پای ریزی کردید و دلیلتون رو بر اساس اون مبنا بیان کردید باطله و مورد قبول نیست. پس دلیل سوم بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی که از سوی میرزا عینایی مطرح شده بود مورد قبول نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.